روز شمار اتفاقات سال 1399، مهمترین اخبار و حواشی زردشون.
خوب بود ولی
بریم
سرخط مهمترین اخبار.
در این دولت یکی از اقداماتی که همواره مورد اهتمام بوده اینه که مردم بتونن خدمات خودشون رو راحت‌تر از دولت دریافت بکنن.
دیشب قطار عمر مارادونا پس از 6 دهه عبور از فراز و نشیب‌ها و طوفان‌های بیشمار در 60 سالگی سوت پایان را نواخت.
۱۴۰۰ منهای ۱، برنامه‌ای که قرار اخبار مختلف سال 99 رو با بیانی طنز به شما یادآوری بکنه. سلام به شمایی که نقشه زندگیتون پر از اتفاقات قشنگ و رنگیه. سلام به شمایی که توی جغرافیای زندگیتون در جا نمیزنین. سلام به شمایی که زندگی رو از همون فصل اولش جدی میگیرین. در برنامه امروز اخبار مهر ماه سال 99 رو با هم دوره میکنیم. کرونا زدگی در 1400 منهای یک. در این بخش نگاهی داریم به تأثیر کرونا بر اقتصاد و ورزش و حتی سیاست در دنیا. اول مهر ماه برامون با خبرهای خوب همراهه، مثل شروع سال تحصیلی مدارس. ما میگیم شروع مدرسه ها خبر خوبیه، شما هم بگین خبر خوبیه. اما همینجوری که چشمون به تلویزیون بود، دکتر نمکی وزیر بهداشت از شیوع موج سوم کرونا در کشور خبر داد و گفت متاسفانه به دلیل عدم رعایت برخی پروتکل های بهداشتی گرفتار موج سوم این بیماری در برخی از نقاط کشور هستیم. یه جوری ما موج اول و دوم و سوم کرونا رو پشت سر میذاشتیم که انگار قراره که تو مرحله آخرش به هر کدوممون یه دستگاه ماشین شاسی بلند و یه واحد آپارتمان مسکونی از طرف سازمان جهانی بهداشت جایزه بدن. در روز 8 مهر ماه، در حالی که مردم توی مترو کاملا با ویروس کرونا رفیق شده بودن و تو فاصله 3 سانتی متری از هم بودن و فنونی مثل سرزیر بغل و بارانداز رو هم به صورت زنده اجرا می‌کردن و کرونا هم همه مترو سوارها رو فیتیل پیش کرده بود، فرنوش نوبخت مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران با اشاره به اینکه نمی‌توانیم برای شلوغی مترو در شرایط کرونا اقدام خاصی انجام بدهیم گفت امکان فاصله گذاری در مترو نیست. در 12 مهر ماه 99 معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران با تاکید بر دایر بودن آموزش مجازی مدارس گفت برابر روال گذشته آموزش مجازی مدارس و کار شبکه شاد دایر خواهد بود. ما هم مثل همیشه پیگیر سوتی های بچه ها و پدر مادرشون توی فضای مجازی شدیم و این ژانر تبدیل به یکی از جذابترین ژانرهای شبکه های اجتماعی در کشور شد و تولید سالیانه خالص دابسمش رو یه تنه بالا برد. در 14 مهر ماه 99 نایب رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی از افزایش قیمت مرغ خبر داد و گفت امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده در مرغداری 14000 تا 14500 تومان و مرغ آماده به طبق در خرده فروشی ها 20500 تومان تا 21000 تومان است. دیگه این قیمت ها رو که خودمون با مراجعه به سوپرمارکت ها میگیریم. شما بگو برای کاهش قیمتش چه باید کرد؟ مرغ یه جوری گرون شد که انگار هر مرغ قراره برامون یه تخم طلا با قیمت طلایی 1,400,000 تومانی بذاره. در 25 مهر ماه زمزمه‌های جدایی بشار رسن از پرسپولیس شنیده میشه که ظاهراً از تیم القطر پیشنهاد 3,500,000 دلاری به مدت یک فصل داشت که این رقم ذهن و تمرکز او را به هم ریخته و این بازیکن را علاقمند به پیوستن به این باشگاه قطری کرده است. همون موقع هممون ماشین حسابمون رو در آوردیم و وقتی دیدیم رقم قرارداد بشار رسن 100 میلیارد تومانه واقعا بهش حق دادیم. در 29 مهر ماه اعضای شورای شهر تهران افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی را برای جبران کسری موجود شهرداری راهکار مناسبی ندانستند و افزایش نرخ کرایه ها در تهران رأی نیاورد. اما به جاش افزایش 25% قیمت بلیت ناوگان حمل و نقل عمومی رو داشتیم، اونم در حالی که پر از جمعیت می شدن و به فاصله گذاری اجتماعی هم هیچ اعتقادی نداشتن. در 29 مهر ماه دیابتی ها از کمبود انسولین در کشور خبر دادن و مسئولین دوباره توپ و توی زمین واردات کالا و دارو انداختن. انسولین برای مدتی نبود و بعدا اعلام شد انسولین هست، فقط انسولین های قلمی و خارجی نیستن و ما نمیدونستیم قند بالای دیابتی ها رو باور کنیم و یا انسولین هست مدیرانو. در 30 مهر ماه رسانه‌ها از فوت یک شهروند برزیلی که به عنوان داوطلب در آزمایش بالینی واکسن کرونا ساخت دانشگاه آکسفورد شرکت کرده بود خبر دادند. دانشگاه آکسفورد قاعدتاً باید همون موقع ساخت واکسن رو کنار می‌ذاشت و دست باباش به همون شغل خانوادگیش یا با همون حقوق معلمی کنار می‌اومد، اما ادامه داد و این کارو نکرد و مدتی بعد واکسن آکسفورد به دنیا عرضه شد. در 30 مهر ماه عضو انجمن علمی داروسازان ایران گفت طی ماه‌های گذشته دیده شده که داروی تزریقی ضد ویروس رمدسیویر در بازار غیررسمی با قیمت‌های عجیب و غریب 80 میلیونی و 100 میلیونی عرضه شده، در حالی که نوع ایرانی آن تولید شده و اثر بخشی خوبی دارد که با قیمت 1,200,000 تومان در بیمارستان و با تجویز پزشک در اختیار بیماران قرار می‌گیرد. با این تفاصیل کم کم متوجه شدیم چرا مدیرانی که کرونا میگرفتن با خوشحالی اعلام میکردن که تست کروناشون مثبت بوده. ظاهراً میخواستن وضعیت حساب بانکیشون رو به رخ ما بکشن. اخبار موج سواری در 1400 منهای یک. در بخش مجتبری 1400 منهای یک میریم سراغ حرف ها و حدیث ها و خبرهای داغ شده و شایعات هر ماه. در مهر ماه 99 پاراگلایدر سواری وزیر ارتباطات در شهر خانسر که در وضعیت قرمز کرونایی بود حسابی حاشیه ساز شد و این کلیپ ازش در فضای مجازی پخش شد.
امروز روز جمعه،
من و آقا جواد،
من و آقا سعید
برفرز بر آسمان خانسار.
بله
میمیم که پرواز خیلی عالی داشته باشه. آقا زهرامی چطور پرواز؟
عالی، بی نظیر بود.
آره،
در روزهای ماه مهر در حالی که بچه مدرسه ای ها سرگرم درس خوندن به شیوه آنلاین و برخط بودن، زمزمه هایی درباره نسخه جدید چالش نهنگ آبی با عنوان چالش مومو شنیده می شد. شادم چالش مومو شنیده می شد. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتح ناجا با اشاره به ارسال کلیپ های مومو برای برخی کاربران به خصوص دانش آموزان گفت والدین در این خصوص دقت بیشتری داشته باشند و تهدیدات ارسال کنندگان کلیپ های مومو را جدی نگیرند و استرس و اضطراب به فرزندان خود منتقل نکنند. قرار شد پدر مادر از گوشی تلفن همراه به عنوان ساکت کننده موقتی بچه ها استفاده نکنند که با فروکش کردن چالش مومو در جهان اون قضیه هم خود به خود منتفی شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا از محرومیت 6 ماهه عیسی آل کثیر خبر داد. کمیته اخلاق AFC به دلیل شادی گل عیسی آل کثیر در دیدار مقابل پاختاکور که نجات پرستانه تشخیص داده شد، مهاجم پرسپولیس را برای مدت 6 ماه از حضور در میادین فوتبالی محروم کرد. چالش شادی بعد از گل آل کثیر در فضای مجازی به راه افتاد، اما تأثیری در رأی کمیته اخلاق کنفدراسیون آسیا نداشت و در نهایت آل کثیر در ویدئویی از برادرزادش که گل به اون تقدیم کرده بود رونمایی کرد و گفت شادی گلم به خاطر برادرزادمه که چشمای کوچیکی داره.
یکی فکر کنم الان کاملا هم اینجا شاهدش هم وجود داره، درسته؟
هستش دیگه، این آشه این آشه، هرچی ما میکشیم از دست این بود دیگه، به عشق این بود. و واقعا من هیچ قصد و غرضی نداشتم، فقط واقعا واقعا خوشحالی من واسه این بچه بود. اگه قشر خاصی که اصلا من توهینی چیزی هم نبود، واقعا فقط واسه این بچه بود. یعنی قشنگ مصاحبه من هست، عکسایی که گرفتم هست، روزش هست که گفتم شادیمو میخوام واسه این بچه تقدیم کنم که متاسفانه حالا اون اتفاق افتاد.
گلی هم که شما زدین این اتفاق افتاد، چطور مثلا گذاشتن دقیقا بعد از دو سه تا گلی که زدی و این شادی رو انجام دادی؟
میگم دیگه، اون اتفاق حالا یه جوری شد که میخواستن ما رو زمین بزنن، ولی خب متاسفانه نتونستن این کارو بکنن. حالا شاید بشه یه چیزا رو با پول خرید، ولی غیرت و تعصب نمیشه با پول خرید.
در برنامه بعد به سراغ وقایع آبان سال 99 میریم. همراهی شما بهترین حال و هوای این روزامونه. سپاس به خاطر بودن در قابهای رنگی همراه ما. روزتون بخیر. یا علی، خدا نگهدار.
براتون سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سال نو مبارک.
محصولات غذایی ساوین.
ماجراهای کروناتیک.
من هنوز به کووید 19 عادت نکردم، اما میگن الان کووید 20 تو راهه. چرا؟ آقا بذار ما اول این کووید 19 رو به سرانجام برسونیم، بعد وارد مرحله بعدی بشیم. میترسم بعدش کوویدهای بعدی هم بیان، 21، 22، 20. حالا باید با این کووید جدید ما چی کار کنیم ها؟
خانم من ماسک دارم دیگه، چرا این همه پوشیه و زره برام گذاشتی؟
همه رو بپوشید چی نگو ببینم.
چرا؟
مگه نشنیدی میگن کووید 20 اومده؟
کووید 20 دیگه چیه؟
یه پله بالاتر از 19 میشه چند؟
میشه 20.
همین دیگه، هنوز اون درست نشده این اومده.
حالا این 20 نمره کامله یا تجدیدی؟
رد خورداده.
نه بابا.
آره بابا.
تک ماده و اینا نداره؟
پا برشی میگم دوتا ماسک باید بزنی، دوتا دستکش، دوتا ماده ضد عفونی.
اینجوری هر کووید بیاد یه ماسک و دستکش باید اضافه کنی ها؟
نه دیگه، واسه کوویدهای بعدی دیگه باید لباس فضایی بپوشی.
خانم کی گفته کووید 20 اومده؟
وا، سال به سال همه چی عوض میشه، یعنی این کووید نباید عوض بشه.
اگه به تعویض باشه که کووید الان از هزارم گذشته.
چطور؟
هر روز یه کشف جدید از کووید میشه، هر روز هی میگن کووید اینجوری، کووید اونجوری.
راست میگی ها. حالا رو چه حسابی گفتن کووید 20 اومده؟
نمیدونم، لابد خفاشا تصمیم جدید گرفتن.
شوخی نکن، اصلا شوخی نکن، خوشم نمیاد. حتما این کووید 20 چند مرحله از 19 گذشته دیگه.
حتما دیگه، نمیدونم.
به 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 به، آقا این زره و این پوشیه و اینا چیه؟
آقا قرار برن جنگ، جنگ تن به تن.
راست میگی؟
نه بابا، مگه نشنیدی راوی جان کووید 20 اومده؟
والا تا اونجا که من میدونم کووید کوویده، به نمره‌هاش اصلا توجه نکنین، کلن رفوزه میکنه.
بیا ها دیدی من گفتم حال هی منکر شد.
خانم من نمیگم شما اشتباه میگی، ولی خب کووید نمرش بره بالا، هر چی ماسک بیشتر بزنی که فایده نداره.
پس بعد چی کار کرد؟
هیچی دیگه، کلن باید کرکره رو بکشی پایین. تمام.
نه بابا.
بله
خانم، هر روز دارن یه چیز جدید از کووید کشف میکنن، هر روز داره یه نمره به نمره کووید اضافه میشه. بله ما باید رعایت کنیم، کووید نمرش میره بالا ما هی نمره منفی میگیریم متاسفانه. آخ کی میشه ما هم نمره مثبت بگیریم این کووید نمره منفی؟ کاش زودتر این کووید رفوزه بشه بره پی کارش. همه بگید الهی آمین.
برنامه بعدی رو با هم بشنویم.
اینجا کلاس مجازی ماست، درس و مشق ریاضی فارسی علوم، فقط تاریخ، تاریخ نوروزی. نوروز 1400 در کلاس اول ب.
چون الان خودتون شیرینی فروشی هستین و ماشاءالله ویترینتون هم انواع اقسام شیرینی ها دیده میشه، بهم بگین برای عید چه شیرینی های استفاده میشه؟ عید شیرینی مخصوصی داره؟
آره مخصوص هم شیرینی نخوچی، شیرینی کادویی، آلمانی ریز.
کادویی چیه؟
کادویی هم شیرینی کادویی که تو سینی میذارن،
اینایی که رو شکلات و نارگیل و یه ذره گرونه فکر کنم.
آره کلا شیرینی ریز مال عیده.
چرا من دارم ریزا رو میبرم برای
به صرفه تره، بعد شکیل ترم هست. آره و از قبلم چیده میشه دیگه، جعبه ای میبرن راحت تر.
بیژیه، بیژی اینو حالت پیراشکی ماننده، خیلی کوچیکه مثل قطاب یزد، اما خب حالت بیزی شکل کلانه داره، یا بگیم کلانه. یه نون لواش سرخش میکنن، داخلی سبزی محلی میریزن، بعد نون گرده دارن، به اصطلاح محلی شهری میگن فطیر. فطیر یه کلام غلطیه، ما اونجا گرده میگیم، اما خیلی شیرین خوشمزه. یه دو دیگه نون داریم بشن بیرساق، سرخش میکنن، همون مثل فطیر سرخش میکنن، بیشتر اون بیرساق مثلا پنجشنبه جمعه سر مزارا میبرن، که الانم خیلی جالب شده، حالا بسمندی میگم میفروشن مثل سوغات اینا.
سوال شما، خودتون از این شیرینیای خوشمزه ای که از استان کردستان و شهر سنندج گفتین، خودتون کدومو بیشتر دوست دارین؟
من همشو، من خودم درست میکنم تو خونه.
کدومشو درست میکنی؟
من برساقو درست میکنم، بیژی درست میکنم، فطیر تو خونه درست میکنیم.
از آقایون بر نمیاد؟
نه ورده خودم دوست داریم آخه. حتی شده نون برنجی، نون خرمایی هم که مال کرموشاست، فرق نمیکنه، ما کرموشا و کردستان قلب منه، فرق نمیکنه.
یعنی برای عید خودتون درست میکنید؟
آره من خودم درست میکنم، مثلا برساقو درست میکنم، این گرده رو درست میکنیم، که ما خوشبختانه متأسفانه اگه تو خونمون از اون نون فطیر خونه نباشه، بچه‌م غذا سونه نمیخوره.
چیزی که از تاکستان داریم کشمش و یه شیرینی داره که باقلوا، به به، یعنی خیلی عالیه. من همیشه تو ذهنم است که امسال من کاش میتونستیم یه باقلوایی تهیه میکردیم.
چرا کاش؟
خب یه رفتنش اونجا اینجایی دیگه، بریم حالا
اینجا نشستم دیگه.
باقلوا اینجا هم داره؟ خب
باقلوا تاکستان و قزوین یه چیز دیگه است.
خیلی شیرینی‌های قشنگی درست میکنن، پادرازی، نمیدم چرخی، صبحانه چاش میگن، شیرینی‌های ریز قندی، نخودی، آرد نخودچی. آره خیلی خوشمزه میشه.
فرنگی با بادوم درست میکردم مادرم، اینا توتیشا با خلال بادوم چوباشا میزدن، خیلی خوشمزه بود. خیلی ها
با گلاب و آرد بادام
و میخوره سیر میشه، اینقدر که خوشمزه است.
سلام، از پارسال که قرنطینه شروع شد استعداد پنهانی مادر من آشکار شد، تصمیم گرفت شیرینی درست کنه و به همه فامیل برسونه. هرچی هم که ما قسمش دادیم که مادر من بیخیال شو، قبول نکرد که نکرد. ما مجبور شدیم این استعدادو تو خودمون پرورش بدیم. خانم بهاری میگه زمانهای قدیم پختن شیرینی ها و غذاهای عید هم رسم و رسومات ویژه‌ای داشتن. مثلا اون روز میگفت اینجا کلاس مجازی ماست، اول به
موضوعی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم موضوع خیلی خوشمزه‌ایه. فکر میکنین که در مورد چی میخوام صحبت کنم؟
آخرین باری که گفتین یه درس خیلی خوشمزه داریم، یه درس خیلی سخت ریاضی داریم
و مزه تلخ امتحانی که از اون درس گرفتی رو هنوزم میشه حس کرد.
بله، هنوز مزهش زیر زبونمونه.
آخه
البته ریاضی سخت هست، کلن درس ها سخته، ولی برای آینده ما بسیار خوب و مفیده. من همینجا از شما و آموزش پرورش ناحیه تشکر میکنم.
ممنونم مقصودی جان از این دیده بلند مدتت به من و آموزش و پرورش. داشتم چی میگفتم؟ بگم که امروز واقعا میخوام از شیرینی حرف بزنم. شاید دوستات همراه شدن با این کلاس مجازی. بشین ببینم. پسرم درست بشی، درستی میخوام در مورد شیرینی حرف بزنم، ولی شما رستوران که نیومدی، قشنگ بشی. بله، در زمانهای قدیم تهیه و تدارک انواع شیرینی های مراسم عید توسط بانوان و در منزل انجام میشده. شیرینی پختن کار دست جمعی بوده و افراد رو توی سن و سالهای مختلف دور هم جمع میکرده و کارکردهای مختلفی هم داشته که یکی از این کارکردها آموزش شیرینی پزی و انتقال تجربه ها بوده.
خانم شما هم چون معلمید همه چی رو برای یادگیری رد میدید، حتی تو غذا پختن و شیرینی خوردن هم دنبال نکات آموزشی میگردید. خیلی عجیبه.
عزیزم این حرف من نیست که، حرف گزارش‌های تاریخیه. تازه بررسی این گزارش‌ها نشون میده که پخت شیرینی به روش‌های مختلف در تمام نقاط کشور انجام می‌شده و فقط با توجه به ویژگی‌های زیستی و اقلیمی هر منطقه نوع این شیرینی‌ها فرق می‌کرده. حالا براتون مثال می‌زنم بچه‌ها. اون میکروفونو ببند. بله، متشکرم. مثال می‌زنم. مثلا در گیلان که برنج محصول اصلی بوده، حلوا و کلوچه برنجی می پختن. یا در جایی که انگور محصول کشاورزی منطقه‌شون بوده، از شیره انگور برای درست کردن شیرینی استفاده می کردن. خب به طور کلی شیرینی‌های قطاب، پفکی، پشمک، باقلوا، کاک، گوشفیل، شیرینی چنگال، همه‌شون از شیرینی‌هایی بوده که توی این روزا توسط بانوان تهیه می‌شده. خب بچه‌ها قشنگ گوش دادین؟ ببینید دارم در مورد شیرینی حرف می‌زنم. کلی هم براتون اسم شیرینی‌های مختلفو گفتم.
قطاب، پفکی، پشمک، باقلوا.
مقصودی؟ تو دیگه چرا؟
خب معلم اجازه داشتیم دور حرفاتون خط می‌کشیدیم، آخه خیلی مهمه.
خب ادامه میدم.
جدی جدی دارین از شیرینی میگیدا؟ خانم دل نمون برامون.
بله، حالا شیرین ترم میشه. یکی از خوردنیای شب عید در رهن نطنز توتک بوده که دستور پختشم الان بهتون میگم. یه مقدار آرد و الک میکردن و با شیره توت یا شیره انگور و شیر مخلوطش میکردن. بعد یه مقداری زعفرون یا زردچوبه یا گل رنگ با روغن حیوانی بهش اضافه میکردن. بعد از به عمل اومدن خمیر اونو با یه چوب به نام تیر برگ حسابی پهنش میکردن و با فلزی دایره شکل خمیر رو به صورت دایره در میوردن و توی تنور میپختن. به این شیرینی چی میگفتن؟ اسمشو یاد گرفتی؟ به این شیرینی که در رهن نطنز میپختن کوکوله میگفتن.
عوض میخوام خانم بهاری. سلام، میشه دستور پخت این شیرینی رو یه بار دیگه بگید؟
سلام، ببخشید شما؟
من مامان سینام، دیدم دارید از آشپزی میگید، گفتم بیام یه چیزایی یاد بگیرم. فقط این قسمت مخلوط کردن آرد و شیره توت رو درست نفهمیدم.
سلام خانم بهاری، میزان روغن حیوانی لازم رو اگه یه بار دیگه بگین خیلی خوب میشه.
مادرای عزیز، من دارم رسوم نوروزی رو برای بچه‌هاتون میگم.
باشه، خسته نباشی. معلوم نیست مدرسه است یا به خانه برمیگردین. اونم من پول گرفتم.
این پسر من برگشته میگه خانم امروز کلاس آشپزی گذاشته، نمیخواد درس بده. متین بیا اینجا ببینم معلمتون چی میگه.
از دست این بچه ها هرس نخورید، هیچ اشکالی نداره. خب بریم سر کارمون. یکی از شیرینی های مردم سبزوارم نان چای بوده. مواد مورد نیاز برای پختن این نان شکر و زنجبیل و سیاه دانه، روغن، آرد گندم و یکم خمیر ترش و آب بوده. همه این مواد رو خیلی خوب با هم مخلوط می کردن و به صورت خمیر در می آوردن. بعد خمیر رو به صورت گلوله های گرد در می آوردن و روی اون سیاه دونه می پاشیدن.
خانم اجازه؟
بله.
من برعکس بقیه بچه ها اصلا رابطه خوبی با شیرینی ها ندارم، چون از وقتی شیرینی وارد یخچال ما میشه تا وقتی که جعبه خالی شیرینی از یخچال خارج بشه من این کار رو میخ نشستم، آشفتم، آروم و قرار ندارم تا لحظه ای که آخرین شیرینی خورده بشه، اون وقت آروم میشینم.
بله، عشق و علاقه به شیرینی این درد سرارم داره. خب بریم سراغ پختن سمنو. سبز واریا برای پختن سمنو گندم و بعد از خیس کردن و جوونه زدن حسابی میکوبن و بعد با آرد مخلوط میکنن و به مدت 24 ساعت روی آتش قرار میدن و در این مدت مرتب همش میزنن. اونا برای تهیه سمنو هیچ افزودنی مثل شکر و رنگای گیاهی بهش اضافه نمی کنن. در قلعه گنج جیرفت رسم بوده که در ایام عید نوعی شیرینی به نام مدر درست می کردن. طرز تهیه این شیرینی به این صورت بوده که روغن رو روی آتیش می زاشتن تا خوب بجوشه، بعد از روی آتیش بر می داشتن و با خورما مخلوط می کردن تا خوب با همدیگه مخلوط بشه و سپس بهش بادیان و زیره اضافه میکنه.
درباره زیره و بادیان خیلی مطمئن نیستم، اما همین شیرینی با همین دستوری که شما گفتید به علاوه تیکه های شکلات واقعا خوب و خوشمزه میشه. حس میکنم یه کارآفرین درون دارم.
آخه شیرینی باشه دیگه، بقیهش مهم نیست.
عزیزای من میکروفوناتونو ببندین. آفرین. گوشا با من باشه. توی لاهیجان یه ماه قبل از رسیدن نوروز نون برنجی درست میکردن. برای پخت این شیرینی مقداری برنج رو آرد میکردن و مقداری آرد گندم بهش اضافه میکردن و با آب گرم یه مخلوطی درست میکردن که خمیر میشده. بعد خمیر رو داخل آب گرم میریختن تا خوب بپزه و اونو با دست به هم میزدن و روی یه چوب شیبدار خمیر رو صاف میکردن. دو نفر که در دو طرف این چوب نشسته بودن خمیرا رو حالت میدادن و بعدن این نونا رو رشته میکردن.
حیف که آخرین باری که آشپزی کردم عکس آشپزخونمون رفت تو صفحه حوادث روزنامه و خاطر بدی برای خانواده ساخته شد، وگرنه حتما این نون برنجی رو درست میکردم.
عزیزم صفحه حوادث روزنامه برای چی؟
یه نیمرو ساده داشت آشپزخونه رو با آتیش میکشی.
خود نیمرو یا کسی که نیمرو درست میکرد
چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که به خیر گذشت دیگه.
شما به پدرتون بگید اینا رو از بیرون تهیه کنه. اما در فارس چه خبر بوده؟ شیرینیا و آجیلای ایام عید در آباده فارس هم شامل گندم برشته و جوی برشته میشده که برای تهیهشون اول جو گندم رو توی آب خیس میکردن، بعد پوست میگرفتن و بعد از خشک کردن روی تابه برشته می کردن و با تخمه و نخوچی و دانه های روغنی مثل کنجد و شاه دونه و تخمه و کشمش و مغز گردو مخلوط می کردن. خوب یاد گرفتین بچه ها؟
این شبیه همون تغذیه سالمه که مامانم برای زنگ تفریح مدرسه میذاشت.
که تو هم گندم و جوشو میکاشتی تو باغچه مدرسه و میگفتی میخوای مزرعه گندم بسازی، یادته؟
الان جای گفتن این حرف بود. اصلا تو چرا اینقدر سر کلاس صحبت میکنی مقصودی؟ چرا بین حرفای خانوم میپری؟
خانوم خود شیرینی هم جز شیرینی های نوروزی نیست.
تیکه میندازی؟ منو میگی؟ من شیرینی هم؟ میدونم بهت چی بگم وایسا،
داره آدم شناسی میکنه.
قراره از شیرینیا بگیم تا کاممون شیرین بشه بچه هاش.
از کلاس امروز چه آموختیم؟ ما از کلاس امروز دریافتیم مردم کشور ما خیلی آدم‌های خوبی بودن و هستن. آنها با کمترین و ساده‌ترین شیرینی‌ها در طول تاریخ کامشان شیرین می‌شده است. کلن مردم ما به کمترین اتفاق شیرین راضی هستن. مردم ما اینقدر تلخی روزگار مخصوصا مالی را کشیدن که قدر یک شیرینی کوچک را می دانن. به همه آنهایی که در تولید شیرینی های بزرگ هستن، پدر من، برادر من، مردم ما شیرینی کوچک هم قبول می کنن. مهم نیت شماست، از شیرینی های کوچک شروع کنید. پایان کلاس اول ب.
دوستان عزیز، با هم بشنویم زیر چتر ترانه رو، تقدیم حضورتون.